و در این چند سال هست یه سری حرکت ها شده، یه سری به قولی از اون حالت فردی خارج بشه و بره به سمت یه شرکت یا به
مجموعه
خیلی بعد مجموعه مدرن تری کالا، چیزی که مشابهش در همه نقلای دیگه داریم اینترنتی، ولی خیلی موفق نبوده، یعنی با ساختار این کار خیلی همگون نبوده و همچنان اتفاق داره از طریق کامل تلفنی و ارتباط مستقیم و به شکل سنتی برگزار میشه که البته هم مزایای خودش رو داره و هم آفتهای خودش.
خب آقای فوکا، اصلا ما قانونی اتحادیه‌ای برای کسانی که این کار رو انجام میدن داریم؟ شما بیمه ای دارین یا اصلا جا به جایی به قول معروف مثلا اتحادیه وانتبار کارتون رفت و ادامه کنه؟ چه جوری هست سیستم کاریتون؟
این کار چون یکی از جابجایی خیلی تخصصیه، یعنی بسیار جابجایی مشکلی، حالا من یه مقدار بیشتر این قضیه رو باز بکنم. نه ما متاسفانه نه اینترن و یکم تعمیم اگر بدیم قضیه رو، مثل بقیه صنوفی که فعال هستن تو صنعت هست، متاسفانه نه تنها بیمه ندارن، هیچ جایگاه اجتماعی و شغلی هم براشون تعریف نشده با احتساب سختی بسیاری که این کار داره،
با اینکه یکی از مشاغل مهم هست به نظر
من، بسیار تاثیرگذاره و بسیار سخته. یعنی شاید شما یه جابجا کننده رو اگر بخوام یه مداری فعالیتش رو بشکافی، میبینیم که با بسیاری از صنف‌های مرتبط با اسب در ارتباط باید باشه یا آشنایی باید داشته باشه. یه جابجا کننده علاوه بر به قولی دانش فنی رانندگی، مسائل فنی که حالا شاید برمیگردیم داری به تعمیرات، به رانندگی خاص، تا حدی باید داروشناسی بدونه، تا یه حدی باید از دامپزشکی مطلع باشه، از نگهداری اسب مطلع باشه.
بله کاملا درست.
از وقتی که سوار اسبکش شما میشه، دقیقا اون اسبکش برای حکمه باکس و داخل باشگاهش پیدا میکنه، یعنی همونقدر که یه مهتر اسب، مراقب اسب، مربی اسب، صاحب اسب، صاحب باشگاه باید اون مبانی اولیه نگهداری رو بدونه، یه راننده اسب هم دقیقا همین در موردش صادق هستش. شناخت از رفتار شناسی از و حتی گاهی شاید نیاز به تزریق باشه، خود اون مسئله سوار کردن، پیاده کردن، یعنی شناخت شرایطی که اون تو داره به لحاظ جنبه‌های روانی از خیلی مسائل شاید نیاز داره که مثلا شاید یه جابجا کننده عادی این احتیاج رو نداشته.
فدراسیون سوارکاری هیچ دوره آموزشی برای کسانی که کار حمل و نقل اسب رو انجام میدن برگزار نکرده؟ چون یادم خیلی وقتا یه به قول معروف تلاش میکردن یه هماهنگیایی رو انجام بدن، آیا به نتیجه نرسید اصلا؟
به هیچ جایی متاسفانه نرسیده و اصلا این سنف رو
به رسمیت نمیشناسن.
به رسمیت نمیشناسن و منحصر به فدراسیون اخیر هم نیست. به نظر این مثلا مزمن کلیه فدراسیون های ما از زمانی که اسبکشی شغل شده در ایران و جابجایی شغل شده هستش. یعنی اسبکش، ایران و اسبکش با ویدی که تقریبا بار بسیاری از مسابقه، درصد بسیاری از بار برگزاری یک مسابقه رو این بچه
های جابجایی پایه برگزاری مسابقه هم دیگه.
یکی اگر اسبکش فعالیت نکنن، جابجایی بین باشگاه مقبول نخواهد بود.
بله.
ما متاسفانه نه تنها به رسمیت شناخته نمیشیم، هیچ سازوکار صنفی هم داخل هیچ فدراسیونی وجود نداره. یعنی هیچ کمیته، شاید ما مثل نرونها باشیم، آقا سازوار گروه مهمان شما
بودن. بله.
بله ما هیچ به قولی سازوکار داخل فدراسیون نه کمیته‌ای داریم نه اتحادی، و این یه اتفاق مضاعف ها، این دوگانه است کاملا، یعنی هم ممکنه تعهد بیاره هم مسئولیت بیاره این قضیه. یعنی اسبکش‌ها نه تنها صلاحیتشون جایی تایید نمیشه، ماشیناشون به قول اسبکش‌هاشون هیچ جا کنترل فنی کیفی یا صلاحیت خودشون نمیشه و متقابلا از خیلی از مسائل هم به قول
من فکر کنم آقای فوکا چون درآمدی ممکنه نداشته باشه اینجوری، اگه مثلا مثل میکروچیپ زدن بود الان به زر جهاد کشاورزی داشت با فدراسیون سوارکاری دعوا میکرد که کدوم میکروچیپ بزنن، نه اینطوری نبوده.
بله و این بسیاری از مسائل آفات رو دیده بوده دیگه، حتی مثلا یکی از مسائلش قیمت گذاریه، ما هیچ مرجعی برای قیمت گذاری
چقدر قیمت هم خیلی بالاست الان،
قیمت به نسبت هزینه ها بالا هستش، یعنی به نسبت حتی جابجایی دیگه، اما در مجموع اگر بخوایم حساب بکنیم یه رنده از پیش آخر یک ماه رو اجرای سرمایه که گذاشته و زمانی که میداره و مسئولیت بسیار سنگین و استرسی که داره، اینقدر واقعا درآمد شاید مکفی با توجه به شرایط اقتصادی
کار سنگین.
بله
شما فرمودید جناب آقای فوکا که خیلی تخصصیه، برای من سواله که در این اسبکش ها حالا همه تمهیدات اندیشیده شده، مثلا در شرایط اورژانسی آب و علوفه و مثلا کمک‌های اولیه.
فکر کنم هیچ تمهیدی اندیشیده نمیشه. درست میگم آقای فوکا؟
متاسفانه نمیشه. متاسفانه اولی که بچه‌ای که وارد اینسنت میشن، با وجودی که خیلی تلرانس زیادی از سطح آگاهی و با قول دانش اسبی دارن، ما از مربی داریم تو اینسنت، کسی که قبلا سوارکار بوده، قبلا مربی بوده، و کسی رو داریم که حتی لیسانس پرورش اسب دامپروری داره، و تا کسایی که به مقداری هستن از پیش‌های دیگه‌ای، راننده‌های دیگه‌ای که متاسفانه خیلی صلاحیتشون تایید نشده به خاطر اینکه سازوکاری وجود نداشته.
بله من خانم جلال‌آبادی یه نکته بگم. اصلا این سیستم جابجایی حمل و نقل اسب که در ایران ما داریم در نقاط خوب دنیا، یعنی جایی که کشورهایی که پیشرفته هستن در سوارکاری، راه و روش به این صورت نیست. ما در اینجا معمولا از تریلی ها، یعنی اسبکش های دو اسبه یا سه اسبه، حالا نمیدونم شاید چهار اسبه هم باشه، استفاده میکنیم که وصل میشن به یه ماشینی. این برای جابجایی اسب ها بین مثلا مزرعه ها، کشاورزانی که چند تا اسب دارن، برای
مسافت های کم و کوتاه،
بله، جابجایی اسب های بزرگ با کامیونت ها انجام میشه. یعنی الان کامیون هایی هستن که خب مثلا 6 اسب جا میگیره توشون، جلوی اون یک اتاق سویت کامل هم وجود داره برای کسی که خب مراقب اسب هست یا خود راننده که این اسب ها رو جا به جا میکنه. اسب ها در امنیت هستن. به اصلا شما فکر کنین که یک تریلی پشت اسب میاد، اسب از اینجا الان از اینجا که نشد از یزد برمیدارم تا مشهد میبرن، یا بعضا از تهران مثلا تا کرمانشاه. بله شما فکر کنین که در یک شرایط آب و هوایی که نه اگر گرم باشه اسب همونجا گرمشه، اگر سرد باشه اسب همونجا سردشه. ما این مشکل رو آقای فوکاخ خیلی ساله در سواکایی داریم. ما یعنی وارد کننده اسب به کشورمون هستیم، اما اصلا زیر ساخت نگهداری اسب رو نداریم. مثلا ما شاید چند هزار رس اسب رو در طول یکی دو دهه گذشته خانم جلال آبادی به ایران وارد کردیم، اما نمیدونم آقای فوکا چند تخت بیمارستان ما ممکنه تخت بیمارستانی اسب تو ایران داشته باشیم؟ 5-6 تا داریم شما؟
ما نداریم.
بیشتر پیگیری.
حالا این بحث خیلی به جابجایی مرتبط نمیشه، ولی حالا من چون به هر حال شما در جریان کار
هستید، بله شما پیگیر بقیه مسائل هم هستیم.
متاسفانه کم، ما یه دونه بیمارستان شاید در کرج داریم و حالا خارج جوری از اون جنبه‌های فرهنگیش که حالا خیلی هم بعضی کارها تو ایران انجام نمی‌شده، مثلا جراحی ها به اون صورت انجام نمی‌شده یا خیلی سنتی بوده. ما یه بیمارستان شاید یه اتاق عمل تخصصی
داره. خب همین شما نگاه کنید، یعنی ما این همه اسب به کشورمون وارد کردیم، هر روز هم اسب تولید می‌کنیم، یعنی خب اسب هم در کشورمون تولید میشه، اما از نظر زیرساخت‌های نگهداری اسب ما مثلا این وضعیت حمل و نقل اسبمونه، وضعیت بیمارستان اگه از بادامپزشک صحبت کنیم، یه شرایط ویژه‌ای داره.
واقعا این مخلوقات خداست دیگه.
من فکر میکنم متولیان یه مقداری، حالا متولیش اصلا هر سازمان و ارگانیزیشن یا به قول معروف فدراسیون یا وزارت جهاد کشاورزی، هر کسی متولی پرورش است، متولی سوارکاری است، باید یه نگاهی هم داشته باشه به اینکه خب ما این اسبا چجوری، اینا اسبا هم تیمی های سوارکار هستن، یعنی اسبا مهمترین، اگه آقای فوکا نه به عنوان حمل و نقل کننده اسب، به عنوان یکی از کسانی که شما دغدغه سوارکاری رو داری، اگه من اشتباه میگم شما بفهمید، اسب ها مهمترین عضو جامعه سوارکاریه.
بله
اصلا بیشک همین شکلیه،
اصلا این ورزش بدون اینا،
بله ما واقعا چه شرایطی رو برای زندگی اسب ها تونستیم مهیا کنیم؟ الان بخش های مختلفش رو بخوام در موردش صحبت کنیم، هر کدومشون نارسایی های زیادی داره. یعنی ما الان در زمینه حمل و نقل اسب آقای فوکا داریم صحبت میکنیم، اگه در زمینه نگهداری اسبا، در زمینه خوراک اسبا صحبت کنیم، باز همین دغدغه ها هستش. و من فکر میکنم یه تشکیلاتی باید یه مقداری بیشتر نسبت به مسئله نگهداری اسب و برگزاری مسابقات، به غیر از اون چیزی که در مانج اصلی میگذره، هم
انتظار بردم از این اسباب داری.
راستشو بخواین من دیروز رسیدم ایران، هفته گذشته در خدمتون بودم از یه کشور دیگه، من دیروز رسیدم ایران از باشگاه ابرش رد می شدم آقای فوکا، مسابقه بود انگار اونجا، من البته با موتور داشتم رد می شدم، اسبکش ها که از بغلم رد می شدن من می گفتم مردم چجوری اسباشو رو تو این اسبکش ها می زارن، چون واقعا اسبکش ها از نظر کیفیت خیلی ضعیف بودن.
ایمنی؟
اصلا کیفیت، به ایمنی اصلا نرسیم آقای فوکا، من اشتباه میگم این موضوع رو؟
صد درصد همینطور هست. من یه جمله برگردم به عقب مطابق فهمش شما، ببینید ما بیشترین تلاشی که کردیم در این سالیان اخیر این که اسب وارد بکنیم و جدیدا اسب با کیفیت وارد بکنیم، خب اتفاق مثبته، اما اگر ما سوارکاری رو به عنوان یه هنر ورزش در نظر بگیریم و یک شاکله کاملا ارگانیک و واحد، اگر شبیه یک تنماین رو فرض بکنیم، ما نمیتونیم دستا با قولی رشد نامتناسب از سر داشته باشیم. همه این عناصر باید در یک تعادل با هم دیگه باشن، در یک رشد به قولی تکوینی در کنار هم دیگه باشن. یه سری بخشا رو ما واقعا فراموش کردیم، یعنی ما انقدر گفتیم که کیفیت بستر مانش ها بد هست. این اتفاق توی یک روز باشگاه افتاده، مثلا خود این باشگاه ابرش، باشگاهی که زمین مسابقهش بسیار کیفیت خوبی داره.
بله.
اما میبینیم همین باشگاه که انقدر با کیفیت از زمین مسابقهش، واقعا جای پارک مناسبی برای اسبش ها نداره.
بله.
یه نکته دیگه من اضافه بکنم در مورد همینجا، ببینید بچه های ما الان بحث نگهداری شد، خب یه درصد خیلی محدودی از زندگی اسب هم در طول دوران حرفه‌ای و زندگیش داخل اسبش میگذره دیگه، یعنی قسمتی حتی از شرایط خیلی مناسبی نداشتن. خب ما اگر اون دوتا سازندهی که من به دلیل تبلیغاتی اسمشون رو نمیتونم بیارم هم در ایران نداشتیم،
شاید اصلا اسبش نداشتیم مسابقه برگزار کنیم،
اصلا اسبش نبود که مسابقه برگزار بکنیم. ما مگه چقدر اسبش وارد کردیم در این چند سالی که استاندارد باشه؟ و بچه های ما با عشقشون دارن این کار رو با این همه سختی، مسئولیت پذیری بالا. ببینید همه صنف های اسب بیمه دارن، خود اسبا داخل اسبکش بیمه ندارن. یعنی من یه روز که میخوام جا به جای 14 ساعت انجام بدم، 14 ساعت از زمانم رو بگیرم با توجه به فعالیت هایی که بیرون باید انجام بدم، 70% انرژی ذهنیمو استرس یک حادثه، یک اتفاق بره،
چیزی که خیلی راحت میتونه اتفاق بیفته،
میتونه اتفاق نیفته. دوستان ما هستن تا مشهد سفر میکنن، من از حسن کار همکارام هم بگم.
بله.
میگن ما نمیتونیم یه جا واستیم کنار خیابون در یک سفر 14 ساعته یه غذای مطمئن بخوریم.
بله، مگه میتونن اسبو بذارن جلو در برن تو رستوران بشینن؟
گرمانه، تو گرما مسائل دیگه، من واقعا دلمون نمیاد اون اسب داخل.
اتفاقا آقای فوکا اصلا پرداختن به این موضوع، یعنی در برنامه برای اینه که ما مشکلات کسانی که جابجایی اسب رو انجام میدن بررسی کنیم. اصلا این نیستش که
بله، صد درصد تو سوالتون بدهیم این که فکر میکنم الان تنها رسانه که برم باش رجوع از کشی صحبت میکنم و دوباره همراه نقص صحبت میکنم، رسانه شما هست که دو سه تا مقاله پراکنده که اتفاقا من خود من نوشتم در مورد این مسئله.
بله.
یعنی اینقدر این فعالیتی که حساس هست و مهم است محجور افتاده،
نمیشه پیگیری کردش که بالاخره یه سازمانی، یه مجموعه، یه نمیدونم، یه سنفی خودتون تشکیل بدیم.
هر شکل باید باشه. یه مقداری از مسائل هم واقعا مسائل ساختاری و سخت افزاری نیست. الان ما میدونیم مثلا یه اسکش 10,000 یورو هزینه داشته باشه تو اروپا، ورودش یعنی وارد شدنش به ایران و ساختش هم با توجه به این مسائل، ما سازنده خیلی خوبی خوشبختانه توی ایران داریم، ولی اون هزینه برداره. اما یه سری مسائل واقعا میشه بدون هزینه تام کرد. ببین من خیلی رو وقت خیلی سریع صحبت بکنم.
بله.
نیروی انتظامی با ما داره همکاری خارج از عرف انجام میده.
این یه قلم رو من خودم در جریانم، چون یه مدتی من در زمینه سوارکاری با نیروی انتظامی اون زمان همکاری میکردم، خیلی خیلی تلاش میکردم که کمک کنن که همکاری خوبی با کسانی که کار حمل و نقل اسب رو انجام میدن داشته باشن، ولی از نظر قانونی ما خلأ داریم.
ما خلأ داریم 100 درصد. من یه مسیر کاملا مستقیم برای شما مثال بزنم. ما یکی از مسیرهای بسیار عرفه، بسیار پرترددمون، مسیر بین باشگاه آزمون در شیتگر و ابرش و بام هست.
از یعنی اتوبان شهید فرهنگ،
یعنی اتوبان کرج، و مسیر دوم بسیار پرتردد مسیر باشگاه فرمانارو و باشگاه کلاک هست. یعنی من یه بار خودم وسط اتوبان واستادم از یک ماموری که حضور غیرقانونی منو نادیده گرفته، کمک گرفتم، باش صحبت کردم، توجیهش کردم. یعنی این مأمور متوجه شد که یه اسبی که سرمایه ارزشی آمریکات ما هست میخواد بره در رویدادهای احتمالاً بین المللی هم صحبتش هست شرکت بکنه، مسابقه های بین المللی داخل ایران رو داره به قولی پوشش میده، داره شرکت میکنه، تنورش رو گرم نگه داشته. توجیه کردم برای این مأمور بسیار محترم و بسیار مشخص نیروی انتظامی که اگر من این تخلف رو میکنم، قانون آمریکا رو دارم زیر پا میگذارم، بعد که جای دیگه سرمایه ورزشی آمریکا رو حفظ بکنم. یه مسیری که ما تو 6 کیلومتر تردد داریم و تقریبا به سرعت پایین حرکت میکنیم، ایمنی رو به خاطر اصلا مجبوریم به قولی به شدت حفظ کنیم و رعایت کنیم، قوانین رو رعایت بکنیم، فاصله جانبی و طولی اون رو رعایت بکنیم.
بله.
ما مسلما اگر تردد یک هفته مسابقه رو یک روز مسابقه در نظر بگیریم، مجموع از پشا کمتر از 100 کیلومتر تردد دارن. یعنی شما به نسبت اون حجمی که تو اتوبان داره جابجا میشه، چرا یکی از مقام، یعنی حاکم، کسی، شخصی از حاکمیت سوارکاری ما یه جلسه نمیذاره که نیرو انتظامی، پلیس، شهرداری، هر ارگانی که مرتبطه.
آیا شما تا حالا مثلا از فدراسیون سوارکاری خواستین تو این زمینه کمکتون کنه؟
این فدراسیون سوارکاری به نام این فدراسیون، نه فدراسیون قبلی، نه شاید فدراسیون پیشین آقای تابشون، موقعا به هر حال این کار شغل بود و از پیشا به صورت حضور داشتن. آقای شکیب، آقای حبیبی شب قریب 25 ساله که از پیش میسازن داخل ایران. و به قولی هستن این به قولی دوستان من میگن عربا
چون به نظر من اگر رئیس فدراسیون سوارکاری مثلا یک جلسه با رئیس پلیس راهور که اتفاقا سردار هادیانفر هم خیلی دغدغه لوازمه یا ماشین رو دارن به قول معروف، میدونی که هر روز الان با خودروسازان درگیر هستن، همیشون رئیس هیئت سوارکاری نیروی انتظامی بودن در یه مقطعی و کاملا با وضعیت سوارکار آشنا. اگه فدراسیون سوارکاری مثلا رئیس فدراسیون جلسه‌ای با سردار هادیانفر بذاره، خب نمیدونم، به نظرم حداقل میشه یه خورده مشکلات تو این حوزه کم کرد.
این قضیه شده نیست امکان پذیره و استرس از پشتم رو کم میکنه. من نباید حواسمو بدم ماشین پشتی ببینم آیا گشت نامحسوس من تعقیب میکنه یا نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من حاضرم از شرایط اقتصادی خودم بگذرم، جریمه احتمالی رو متحمل بشم، احتمالا خوابیدن ماشین رو، این هزینه هاش رو، مسائل حرفه‌ایش رو متقبل بشم، فقط به خاطر اینکه اصلا خوشحالتر و با ایمنی بیشتر بهترم.
آقای فوکا، خب حالا این بحث رو من از کافی رفتیم، من در یک سوال کوتاه یا شاید یه جمله خبری کوتاه با شما دیگه صحبت رو تموم بکنیم. خوش. نه از بابت اینکه شما کار حمل نقل اسب انجام میدین، از اون بابت که شما دست به قلمی تو این حوزه و من واقعا خودم خیلی دوست دارم مطالب شما رو. خواهش میکنم. من فکر میکنم ما کلن در ورزش سوارکاری و چوگان کشورمون به اندازه کافی به اسب‌ها احترام نمیذاریم. اگر اشتباه میگم شما اینو
در چوگان که اصلا نمیذاریم جناب شخصی بزرگ، امروز مسابقه چوگان بود و تلارسانی نشده بود، گویا برنامه شما تلارسانی کرده، چون من متاسفانه تو چوگان اسم اسب‌ها رو هم نمیبریم.
آهان، اصلا اسم اسب هم بوده
در سوارکاری اون اتفاق میفته، یعنی ما اسب
رو من فکر میکنم به عنوان مهمترین شخصیت جامعه سوارکاری در همین حوزه نلبندی، در همین حوزه نگهداری، در همین حوزه حمل و نقل اسب، ما شاید نمیدونم واقعا باید بریم یه روزی با گمرک ایران صحبت کنیم، بگیم آقا اجازه بدیم مثلا ما نمیدونم 20 تا تریدی، 20 تا کامیونیتی که اسب میتونه جابجا کنه رو برداریم بیاریم داخل ایران و اسبامون رو از شاید نجات بدیم. اسبای با این کیفیت، با این قیمت، سرمایه کشور وارد میشن، خب این شرایط حمل و نقل واقعا مناسب نیست.
بله، متاسفانه در تاریخ جابجایی اسب ایران هم موارد بسیاری بوده که من مثال براتون بزنم. اسب آقای علیرضا بختیاری در جام، اگه اشتباه نکنم، بازی‌های آسیایی دوحه،
بله، چون تریلی نمیتونست ببرتش به فرودگاه پیام، نرسید به بازی،
نرسید. خب بله. ما یه سرمایه، یه احتمال و یه فرصت از دست دادیم. چند ساعت کار، چند ساعت نفر کار شده، چه هزینه تقابل شده که اون اسب بیاد ایران تحت تعلیم باشه، کیفیتش رو حفظ بکنه، در اوج آمادگی باشه و یه مسئله جابجایی این اسب رو
بخواد.
من یه جمله خیلی مختصر بدم، فرصت رو من میدونم محدوده.
بله، فرصت تمام شد، بفرمایید.
اگر ما حتی در مورد تریلر که آقای شفیع فرمودن، اگر از تولید داخلی حمایت بکنیم هم میتونیم کنار
بالا رو، حتما باید این کار انجام بشه.
حتی به اشتغال جای دیگه‌ای هم میتونه بکنه. واقعا
خیلی متشکرم جناب آقای احسان فوکا، درود بر شما و همکاراتون که حالا با سختی کار متعهدانه در جابجایی اسب، این سرمایه مهم ورزش سوارکاری و چوگان خدمت میکنید. سپاس،
ممنون از شما.
خدا نگهدار. و حالا گزارش آقای عظیمی رو بشنویم.
به نام خدا، خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه جهان ورزش، ویژه سوارکاری و چوگان عرض سلام و وقت بخیر دارم. مجید عظیمی هستم و در این بخش برنامه در خدمت جناب آقای کامران پوررضایی از سوارکاران خوب کشور می‌خوایم بود. آقای پور رضایی، ضمن عرض سلام و تشکر از شما بابت حضورتون در برنامه، ابتدا خودتون رو کامل برای شنوندگان ما معرفی کنید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما آقای عظیمی عزیز و تمامی شنوندگان عزیز. ابتدا خدا معرفی میکنم، بنده کامران پور رضایی هستم، متولد 1365، ساکن استان گیلان شهرستان خمام. بنده حدوداً از سال 89، اوایل 89 به صورت حرفه‌ای شروع کردم به آموزش در رشته سوارکاری و حدوداً یک سال و نیم، تقریبا دو سالی تو باشگاه تکتاز بندر انزلی بودم. بعد افتخار اینو داشتم به باشگاه قویدل برم پیش دوستان خوبم، آقای کوهگرد، آقای ساغری، خانم فرخ نجات. پیش ایشون تقریبا یه 5 سالی کار کردم و از افتخاراتم بگم که خب مقام والا زیاد داشتیم، والا مقام بین باشگاهی، استانی، بعد رده های مالکین توی تهران، مسابقات قهرمانی اسبیران توی باز تهران باشگاه آزمون. افتخار اینو داشتم که مقام هفتمی قهرمانی کشور رو با یه اسب ترکمن توی مسابقات اسبای زایچه ایران داشته باشم. مقام دومی مالکین، رده مالکین رو داشتم. عرضم به حضور شما مقام اولی تو استانی رو که خب الان حضور ذهن ندارم ولی زیاد داشتم. مقام دومی زیاد داشتم توی استان. عرضم به حضور شما توی تهرانم خب خیلی تونستیم مقام بیاریم، مقام چهارمی، پنجمی، سومی، چند تا تونستم بیارم. تا حدودی تونستم تو این رشته حالا دین خودم رو ادا کنم. حالا باز داریم رو به جلو میریم و هیچ وقت کم نمیاریم و انشالله که بتونیم بیشتر از این و بیشتر از قبل تو این رشته فعالیت داشته باشیم.
آقای پور رضایی، در ایران از چه اسبهایی برای رشته سوارکاری استفاده میشه و یه مقداری هم در مورد اهمیت اسب خوب که میتونه در موفقیت یک سوارکار نقش داشته باشه صحبت بفرمایید؟
خب ما توی رشته سوارکاری رشته‌های مختلفی داریم، مثل پرش، کورس، چوگان، استقامت، ارزم به حضور شما درساژ، ولی هر سیستمی برای خودش اسبای مخصوص به خودش رو داره. ما که توی زمینه پرش داریم کار میکنیم، متاسفانه باید بگم که دیگه اسبای ایرانی تو این زمینه جوابگوی این سیستم نیست. البته اینم بهتر یادآوری کنم که چون روز به روز خب همه چی رو به پیشرفته، حتی از جمله همین ورزش، و ما نمیتونیم همش به عقب برگردیم، باید خودمونو با سیستم مچ کنیم، بتونیم رو به جلو باشیم. و الان زمینه پرش جوری شده که همه اسبامون اسبای وارداتی هن، یعنی اسبای خارجی یا دو سر خارجی. حتی به ندرت پیش میاد که یه اسب یه سر خارجی بتونه تو این مسابقات جوابگو بشه. کار خیلی سخته و تو ایران هم دیگه داره به سبک روز دنیا میره جلو و همه مجبوریم که با اسبای اروپایی، اسبایی که از نژادهای مختلف مثل هولشتاین، هانوبریان و و و غیره بخوام اسم ببرم خب خیلی زیاده، با اینا باید کار کنیم. سخته برای خیلی همون سخته، چون واقعا هم هزینه هاشون بالاست، هم خریدشون بالاست. متاسفانه باید بگم که باید خودمونو با این زمینه بیشتر آشنا کنیم، باید بیشتر سوق پیدا کنیم به این سیستم و دیگه اسبای ایرانی ما جوابگوی این ارتفاع ها نمیشه. یه پارکور الان دیگه پارکور مثل 5 سال پیش نیست، مثل 6 سال پیش نیست. فواصل جوری طراحی میشن که به سبک روز دنیاست و با اسبایی که زیر 160 قدشون باشه با اسبایی که بالای 170 قدشونه خیلی فرق میکنه. فشاری که این اسبای ما، اسبای ایرانی ما تحمل میکنن براشون جبران ناپذیره. یعنی نمیشه با این اسبا برید شما قهرمان کشور بپرید. مجبوریم که تمام سوارکارا، حالا اونایی که به صورت حرفه‌ای دارن کار میکنن و هر ساله تو قهرمان کشور دارن شرکت میکنن، مجبورن از اسبای وارداتی یا حالا تولید خودشون هم باشه حداقل 2 سر خارجی باشه و این کارو برای همه سوارکارا سخت میکنه متاسفانه.
متشکرم جناب آقای پور رضایی از اینکه در برنامه خودتون، برنامه جهان ورزش ویژه سوارکاری، حضور داشتین و شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، از شما خیلی تشکر میکنم که حمایتمون میکنین، پیگیر این ورزش هستین و واقعا از صمیم قلبم خوشحالم که حداقل کسایی هستن که به فکر این ورزش هستن و به فکر این بچه ها. ممنونم، منم ممنونم از شما، از طرف تمامی سوارکارای استان گیلان از شما ممنونیم و انشاءالله که حال دل همه ورزشکارا خوب باشه. دیگه علی.
خب خیلی متشکرم از همراهیتون. جنبندی آقای شفیع.
خواهش میکنم، جنبندی اینه که امیدواریم فدراسیون بعدی که سر کار میاد واقعا به مشاغل و اصناف سوارکاری اهمیت بده. اصلا نمیگم حالا فدراسیون مسئولشه، کمکشون که میتونه بکنه، بگه آقا شما باید برید مراجعه کنید به انجمن صنفی فلانجا، کاراتون رو هماهنگ کنه، کمک کنه بهتون، بیمه ها رو هماهنگ کنه.
بله.
با شرکت هایی که بیمه اسب انجام میدن و در نهایت یه مقدار از مشکل کم بشه. در برنامه دیگه حتما خواهیم پرداخت به بقیه مشاغل سوارکاری.
خیلی متشکرم، فرصت اصلا نیست. به امید اتفاقات عالی، مخصوصا برای برحال سوارکاری و چوگان که ورزش بسیار ارزشمندی است. سپاسگزارم. با آقای شفیع خداحافظی میکنیم و تشکر میکنم از حسن همراهی همه شما دوستان عزیز.
تارت قلبی میکا دلبری میکنه.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
وقتی ما این جمعمون جمعه تره، یعنی دلپذیرتره.
نهارش ظهرتره،
دیگمون گودتره، یعنی دلپذیرتره.
چینیمون گلدارتره،
لقممون بزرگتره، یعنی دلپذیرتره. میدونی چرا؟
آخه نخودش گردتره،
لوبیاش تو پلتره، یعنی دلپذیرتره.
ربشم گوجه تره.
دلپذیر همیشه خوشمزه تره، هرچی دلپذیر تره بهتر تره.
اگه اهل دل باشی زندگی دلپذیر تره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
ساعت 16 از پخش رادیو ورزش در کنار شما عزیزان و همراهان با ارزشمون هستیم.